أما آبا لابسين فيها أحقابا إلى آخر تشن آیه بعد. در اون قسمت که قسمت مردم زیونکار و شقی تحت عنوان طاغین یاد شد، طاغین جمع طاغیست، طاغی یعنی طغیانگر، که در اینجا مقصود طغیانگر در مقابل ذات حق است، مردمی انسانهایی که در مقابل خدا و امر خدا طغیان می کنند و در واقع مردمی که تابع و مطیع هواهای نفسانی خودشون هستند و امر الهی که به اونها راه را می نمایاند اون را به زمین می زنند. طاغیان. وقت این قسمت که امروز خوندیم ان للمتقین مفازا که نقطه مقابل اونهاست، اهل سعادت را بیان می کند، در مقابل طاغین متقین را گذاشته است و این دوتا درست نقطه مقابل یکدیگرند. متقین یعنی متقیان، یعنی صاحبان تقوا. مکرر گفته ایم که ما یک کلمه ای نداریم که در مقابل تقوا و متقین بگذاریم که عین این معنا را درست بفهماند. معمولا متقین را به عنوان پرهیزکاران و تقوا را به عنوان پرهیزکاری ترجمه می کنند که ترجمه رسایی نیست. و یک کلمه ما نداریم به جای این بگذاریم، چون که تقوا از ماده وقی است و وقی معنی نگهداری است. تقوا در واقع وقایه به کار بردن است. وقایه چیزی رو میگن که انسان به اون وسیله خود را از یک آفتی، از یک شری نگهداری میکنه. این وقایه او واقع شد، یعنی سبب نگهداری و حفظ این از چیز دیگر شد. تقوا در واقع وقایه به کار بردن است، خود را نگه داشتن و خود را حفظ کردن است. شاید کلماتی از قبیل خودنگهداری، خودنگهبانی، اینها یک اندازه ای بشود که این کلمات را از نظر معنا نزدیک به کلمه تقوا در نظر گرفت. البته لازمه نگهداری خود، خود نگه داشتن، لازمش پرهیز کردن و اجتناب کردن از یک سلسله چیزها هست. پرهیزکاری لازمه تقواست، نه این که عین تقوا باشد. در نهج البلاغه از کلماتی که زیاد به کار رفته است کلمه تقواست. ایها الناس اوصیکم به تقوا الله، این کلمه تقوا در نهج البلاغه زیاد آمده، بیش از جای دیگر. از مجموع کلمات نهج البلاغه این چنین به دست میاد که تقوا عبارت است از یک حالتی، از یک روحی در انسان و از یک معنویتی در انسان که وقتی که اون روح و اون معنویت در انسان پیدا شد، به انسان نوعی مسئولیت میدهد، نگهداری میدهد. درست در مقام تشبیه نظیر این واکسن هایی که برای نگهداری و محافظت بعضی بیماری ها میزنند، که قبل از اون که مثل این که مثلا حرفایی که شایع میشه شبه وبا و غیر از این حرفا، قبلا یک واکسنی به بدن انسان میزنن که اگر احیانا میکروب فلان مرض وارد بدن این بشود دیگه نتواند کار بکند. یعنی این واکسن یک حفاظی در بدن به وجود میآورد، یک مسئولیتی، یک حالت مسئولیتی در بدن به وجود میآورد که اون عامل بیماری اگر هجوم هم بکند کار دیگه ازش ساختنی. این همین مطلب که در حالات جسمانی انسانها هست در حالت روحانی انسانها هم هست. یعنی انسان و لحاظه فقها هم اینجور میگن، در کتابهای رساله هم شما اگر بخونید میگن عدالت یعنی چه؟ بعد میگن عدالت عبارت است از ملکه تقوا. یعنی یک حالتی در انسان در اثر تمرین، ممارست، اجتناب از گناهان، مواظبت بر طاعات، در انسان یک حالتی پیدا می شود، یک حالت راسخه. ملکه را که ملکه میگن، ملکه، این ملکه را از اون جهت ملکه میگن که یک حالت راسخی، نه حالت موقت. چون حالت موقت در همه افراد پیدا میشه، همچی موقتا یه حالتی، مثلا ممکنه که یک کسی یه ساعت پای صحبت یک نفر نشسته، موقتا یه حالتی پیدا میکنه که در اون ساعت اگر مواجه با یک گناه بشود پرهیز میکنه، ولی این یک حالت زود گذره. 5-6 ساعت که فاصله بشود او حالت هم از بین میرود. بعد از 5-6 ساعت اگر موجبات همون گناه براش پیدا بشه اهمیتی بهش نمیده. بلحاظه اون رو نمیگن ملکه. ملکه یک حالت راسخ رو میگن که رسوخ کرده در روح انسان و نفوذ کرده در روح انسان و به این زودی ها زایل شدنی نیست. اگرم بخواد زایل بشود مدت ها باید روش کار بشه تا تدریجا زایل بشود. برعکس اون حالتی که حال بهش میگوین، او در چیزیست که خیلی موقتی است، حالت موقتی است که یک چند ساعتی است و بعد نیست. در از این است که فقها هم از تقوا به ملکه راسخه تعبیر میکنند. یعنی تا این حالت خود نگهبانی و حالت خود نگهداری و حالت مسئولیت در مقابل گناه به صورت یک ملکه راسخه در نیاد، اسمش تقوا نیست. به صورت یک ملکه راسخه باید در بیاد. اون وقت به این معناست که در نهج البلاغه تقوا به کار رفته. مثلا در یه جا می فرماید به این که ان تقوا الله همت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. همانا تقوای الهی حامیس، حمایت میکند، نگهداری میکند اولیاء حق را از چی؟ از محارم و محرمات. تقوا چیزی است که در انسان اگر پیدا شد حمایت میکند، حفظ میکند، نگهداری میکند انسان را از محارم و الزمت قلوبهم مخافته. تقوا اگر پیدا بشود در دلها خوف خدا به وجود میآورد. اینجا تقوا با خوف، با ترس از خدا دو چیز به حساب آمده. تقوا، خوف خدا لازمه تقواست. این که در بعضی جا هم ترجمه میکنن اتقوا الله یعنی از خدا بترسید، نه، تقوا چیزی است که به تعبیر امیرالمومنین لازمه او خوف خدا هست، همچنان که لازمه او پرهیزکاری هست، اما خودش عین خوف خدا نیست، خودش عین پرهیزکاری نیست، خودش همون ملکه راسخه، همون حالت، همون روح الهی است که در انسان اگر پیدا بشود این آثار را به دنبال خودش می آورد. یه جمله دیگری هست در نهج البلاغه، اگر درست یادم بیاد بخونم براتون. می فرماید این که ان الخطايا خيل شمس حمل عليها راكبها و ان التقوى مطايا ظلل. دارم بچه‌ام است که حمل عليها راكبها. می فرماید که گناهان در انسان، گناه بعد که به وجود آمد، گناه را انسان مرتکب شد، گناه که از بین که نمی رود، گناه می ماند. اون حرکات ظاهری گناه هست که تموم میشه. انسان یک دروغ میگوید یا یک غیبت میکند یا یک عمل گناه دیگری مرتکب میشود، اون حرکات جسمانیش بله یه دقیقه است، نیم دقیقه است، دو دقیقه است، ولی گناه تنها عمل جسمانی نیست. اگر تنها عمل جسمانی میبود، خب آدمی هم که مرده از دست حرکت بدن بیشه گناه، یا آدمی هم که خواب دست حرکت بکنه بیشه گناه. نه، گناه ریشه‌اش در روان انسان و در روح انسان است، یعنی یک نوع تغذیه است. هر کاری، هر عملی که انسان مرتکب می شود یک تغذیه است برای روح او و برای روان او. اون وقت می فرماید به این که گناه همونی که باقی می ماند در انسان، خطایا، خطاها، لغزشها، خیل شمس در حکم اسبهای چموش است که سواره برای سوار بکنن. یعنی همینقدر که گناه مرتکب شدی، یک حالت ناآرامی، یک حالت همینی که در قرآن کلمه لطاغین آمده است، لطاغین مآبا. گناه تخم طغیان است در روح انسان، بذر طغیان و سرکشی است در روح انسان. بعد از آدم حس میکنه که مثل این که خودش از اختیار خودش بیرونه، ده بار تصمیم میگیرد دروغ نگه، بعد این رو گفت، اختیار شد گفت، ده بار تصمیم میگیرد غیبت نکنه، یه وقت حواسش جمع میکنه میگه دو ساعت غیبت کرده، یا فلان گناه دیگر، یا فلان گناه دیگر، یا فلان گناه دیگر. این به علت اینه که تخم چموشی را قبلا در روح خودش کاشته است. دیگه اون عقل و اون ایمان وقتی میخوان سوار بر این روح و بر این روان میخوان بشن، مثل یه سوارکاریست که بر یک اسب چموش لگدزن گاز بگیری میخواد سوار بشه، رام نمیشه، به زحمت دارد رام کردن او. یعنی هر گناهی که مرتکب میشی به منزله این است که تخم چموشی را در روان خودت کاشتی، و به هر نسبت که گناه مرتکب بشی اختیار روان خودت را از دست عقلت و از دست ارادت گرفتی. همون لطاغین اختیار را وقتی که گرفتی، خب معلومه دیگه، اصل چموش سوار شدن و نتوانستن کنترل کردن، به این طرف زدن و این طرف زدن و این طرف زدن و آخرش سقوط کردن دیگه، سقوط کردن و از بین رفتن است. اما علاوه ان تقوا مطایا ذلول، و برعکس تقواها، تقوا داشتن در حکم متایا جمع متیه است. متیه یعنی مرکب، مرکب راهوار، مثل کلمه زلول هم هست، متایا زلول. در حکم مرکبهای راهوار رام است، مرکب راهوار رام یه اشاره کافی است. نه لگدی میزند، نه کندی میکند، نه شلاقی میخواد، راهوار و رام. تو اشاره کن از این طرف بره از اون طرف میره، اشاره کن از اون طرف بره از اون طرف میره، اشاره کن. اگر بخوابیم اون راه خودشو داره طی میکنه و میرود. و باز در این زمینه در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام زیاد آمده است. بنابراین اونهایی که گفته شد ان جهنم کانت مرصادن، جهنم کمینگاه است، کمینگاه کیها؟ للطاغین مآبا، کمینگاه است و بازگشت طاغی هاست. طاغی ها همچنین اشخاصی هستن که علی علیه السلام فرمود. روح انسان به واسطه گناهان و بی تقوایی است که به اون صورت در میاد. دیگه از اون گودال دیگه بیرون نمیان، در اون گودال ساقطش میکنن که دیگه بیرون نیاد هرگز. اما ان للمتقین مفازا، برای متقیان فوز و رستگاری و نجات است. یا مفاز اگر به اصطلاح بر وزن مصدری نیست که هم به معنی نجات میاد هم به معنی محل نجات، خب هر دو یک نتیجه رو میده. ان للمتقین مفازا، برای متقیان فوز و رستگاری یا جایگاه فوز و فلاح و رستگاری. بعد قسمتی از نعمتهای بهشت را در اینجا ذکر می کنم، مثل این که در سوره مبارکه و المرسلات بود، به نظرم در اونجا بود که یه بیان مفصلی اونجا کردیم یا در سوره دیگری بود یا در سوره قیامت بود، مثل این که در ذیل وجود یوم ایدن ناظره الی ربها ناظره، راجب این جهتی که دو هفته هم صحبت کردیم. بعد اتفاقا احتیاجم داشتم من به اون مطلبی یاد داشت نکرده بودم، یادم رفت خودم که کجا بوده. عرض میکنم که یه بحثی اونجا کردیم، چون این زیاد مورد سوال واقع می شود باز مختصری امروز هم اشاره می کنم. در سوره هل اتی بود؟ در ذیل کدام آیه شاید شما نیست؟ حالا اگر اون نوارهاش ای گیر بیاد من خودم احتیاج دارم، حقیقتش اینه. عرض می کنم که اگر گیر بیاد من احتیاج دارم، از من میخواستن، گفتم که من الان دیگه فرصت ندارم، اگه اون نوارها باشه بعضی از جوانها بچه ها میخواستن بشن. بسیار ببینید آقا، خیال میکنم در اونجا چون خودم یادم میرود این مطلب را گفته باشم که بعضی افکار که در میان ما مسلمانان رسوخ پیدا کرده است، اگر ریشه اونها رو درست بکاویم میبینیم که از یک جای دیگر در طول تاریخ در میان ما رائج شده است، نه از ما. بدون شک یک چیز از نظر اسلام بد است، از نظر عقل و منطقم بد است. اون چیزیست که ما اسمش میذاریم شهوت پرستی. شهوت پرستی حیوانیته، انسانیت نیست. انسان شهوت پرست یعنی یک انسان ساقط شده در حیوانیت. اما این به معنی این است که شهوات بد است. شهوات یعنی همین تمایلاتی که در خداوند در وجود انسان قرار داده است، میل به خوردن، میل به آشامیدن، میل به جمال و زیبایی و معاشرت با جنس مخالف، خود این میلها بد است، اینها پلید است، ذاتاً پلید است اینها. اگر این چنین باشد، خب اول سوال این است که آیا پس بنابراین خلقت اینها خلقت یک امر زشت و پلید، خلقت یک امری است که نباید خلق بشود؟ این دوره. یه عده میگن نه، خدا اینها را خلق کرده برای اینکه انسان اونها را در مقابل خودش ببیند، ولی اصلا کار به این کارها نداشته باشه، چون به ذات بد است. این بد را خدا خلق کرده است فقط برای امتحان انسان، ولی در اینکه بد است، اگر انسان بتواند در تمام عمر یک به اندازه یک کشمش هم نخورد چه بهتر، ولی خب چاره ای نیست دیگه، ولی هرچی کمتر بهتر. اگر بتواند یه انسان در تمام عمر یک مردی با هیچ زنی کوچکترین تماس نداشته باشد، مشروع و غیر مشروع دیگه فرق نمی‌کنه، چه بهتر. و یک زنی با مرد دیگه چه بهتر، چون از یک بدی برای همیشه پرهیز کرده. چون خوردن به هر حال بد از حیوانیست، آشامیدن بد از حیوانیست، خوابیدن بد از حیوانیست، امر جنسی بد از حیوانیست. اگر بشود که اصلا وجود نداشته باشه که دیگه چه بهتر، اون وقت انسان خیلی منزه. این درسته این هم؟ نه، غلطه این هم. این فکر مال دنیای مسیحیست که کم و بیش توی مسلمان ها آمده، تازه به دنیای مسیحی هم از جای دیگه رفته، از هند رفته. یعنی در تعلیمات خود مسیح، حضرت مسیح اینجور نیست، از جای دیگر این حرف است. و لحاظه از نظر اونها پاکترین مردها و پاکترین زنها اون مردها و زنهایی هستن که در همه عمر اینها مجرد زیستن. اینا دیگه پاکترین مردان عالم هستن. قدیس ها از میان اینها باید انتخاب بشن. پاپ باید کسی باشه که در عمرش زنی را لمس نکرده، زن شرعی ها، حتی زن حلال را لمس نکرده. کاردینال ها همه از این قبیل باید باشن. یه دی عرض کنم که زن دختر اینها میان به حساب این که میخوان مقدس زندگی بکنن، برای مقدس زندگی کردن در عمر شوهر نمی کنن اساسا. میگن ما با خدا میخوایم ازدواج کرده باشیم، مثلا خدای مسیحه، ما میخوایم با مسیح ازدواج کرده باشیم. ازدواج این منطقا غلطه. پس چی بده؟ مسئله شهوت پرستی بد است. شهوت پرستی یعنی چه؟ شهوت پرستی یعنی اگر انسان فقط او باشه و شهوت، این معنیش اینه که در حد حیوانیت دیگه باقی مونده. ولی تو انسانی، انسان نبات هست، حیوان هم هست و چیز بالاتر هم هست. انسان باید عالم باشد، انسان باید انواع فضیلتها را باید داشته باشه که در حیوان اینجور فضیلتها اصلا معنی نداره. فضیلت شجاعت، فضیلت عفاف، فضیلت عدالت، فضیلت تقوا، هزاران فضیلت دیگری برای انسان هست. فضیلت عبادت، حق پرستی، خدا پرستی. انسان باید خدا پرست باشد، حق پرست باشد. پرستش انحصارا مال خداست. اگر شهوت انسان مانع انسانی در حدی که مانع انسانیت انسان بشه، این بد است، این جلو راه تی گرفته. ولی در حدی که مانع نشود یا حتی احیانا کمک هم باشد. نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. این بود که پیغمبر اکرم به شدت بعضی از اصحابش را که میدید افراط میکنند در بعضی مسائل با اینها مبارزه کرد، به شدت هم مبارزه کرد. فرمود این از دین من نیست، رهبانیت از دین من نیست، دین من چنین دینی نیست. به شدت با اینها مبارزه کرد و اینهاست که منطق اسلام را یک منطق معقول و یک منطق قابل دفاع می کند. حالا شهوت پرستی یعنی دنبال شهوت رفتن که ملازم باشه با خدا، خدا را فراموش کردن. هرچه که سبب فراموشی خدا بشود، سبب فراموشی مسئولیت الهی بشود بدن. شهوت پرستی یعنی کاری که سبب از بین رفتن حقوق دیگران بشود. چون وقت انسان خودش را وقت شهوات خودش کرد، اون وقتی که به حقوق دیگران رعایت، حقوق دیگران رعایت نمی‌کنه. حالا اگر انسان بخورد و بیاشامد ولی این خوردن و آشامیدن نه یک لحظه او را از خدا غافل بکند و نه سبب کوچکترین قصوری در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعیش بشود، یک ذره هم بد نیست. اون وقت روی همین جهت یه عده‌ای میگن آقا چرا قرآن به نعمتهای جسمانی آخرت این همه تکیه میکند؟ بهشت، باغهای بهشتی، انگورهای بهشتی، فواکه بهشتی، مرغهای بهشتی، حورالعین، جامهای بهشتی. حالا اولا علی این مقدارم عرض بخونم که مکررم این جهت رو عرض کردیم، ما در عین این که اعتقاد داریم که همین جوری که در ظاهر لفظ قرآن آمده است که ظواهر این نعمتها نعمتهای جسمانی هست، در عین حال به این نکته هم ما توجه داریم که نعمتهای بهشتی با الفاظ دنیایی کاملا قابل بیان نیست. یعنی اگر اون تعبیرات اینجا گفته می شود، اینا یه مقدار نمونه از اون است، نه اینکه دیگه حالا 100% ما آخرت رو بخوایم تشبیه به دنیا بکنیم. هرچی که اگر گفتن اونجا باقی، باقی مثل همین باقهای دنیا، اگر گفتن انگور، انگوری نظیر همین انگورها، اگر گفتن جام، جامی نظیر همین جامها. میگن آقا اینا که یک چیزی پست دنیایی است، در آخرت که نباید امور پست دنیایی وجود داشته باشه. جواب این است که چرا پست باشد؟ پستیش اون است، پستیش از مانع شدنش پیدا می شود. در دنیا اینها پست اگر شمرده بشود، در اونجا شمرده می شود که مانع باشد. در آخرت این منع وجود نداره، اونجا تکلیفی در کار نیست. بعدم انسانهایی که بهشتی میشوند، این انسانهای بهشتی متقیان هستند، یعنی کسانی هستند که در دنیا از حد شهوت پرستی بالاتر رفتن، شهوت پرستی رو دور ریختن، انسانهای حق پرست شدند و با ملکات حق پرستی به اون دنیا می روند. خدا پرستی جزء جوهر ذات اونها شده است. برای اونها شهوات جسمانی، اون معنی شهوت پرستی که در دنیا دارد که آدم را از خدا غافل می کند، این حرفا دیگه ندارد. بلحاظه در اون آیه خوندیم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، بفرماید که چهره های اهل بهشت خرم است و تنها و تنها به خدای خود نگاه میکنن، یعنی تنها و تنها خدای خود رو میبینن و بس. بعد گفتیم که مفسرین میگن که چطور اهل بهشت فقط و فقط خدا رو میبینن و اینها پس این نعمتهای بهشتی که در اونجا وجود داره اونها نمیبینن؟ گفتیم که جواب میدن، میگن اون کسی که اونجا میرود، کسی که بهشتی میشود، حالا نه در اون حد، شبیه مصداق کلام امیرالمؤمنین و لطف الهی میبینند. یعنی همون چیزهایی هم که به نعمتهای جسمانی برای اونها مربوط هست باز جنبه روحانی و معنوی دارد. این یه خلاصه ای که البته تفصیل شما در دو جلسه پیش عرض کردیم. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، برای متقیان، برای کسانی که از شهوت پرستی رهایی یافتن، خودنگهبانان، برای کسانی که تقوا در اونها ملکه راسخه شده است، دیگه اینها در دنیا هم برای اینها شهوت جنبه حیوانی ندارد تا چه برسه در آخرت. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، برای اینها باغستانها و تاکستانها وجود دارد و کواعب اترابا و زیبارویان، کواعب یعنی زن جوان را در وقتی که یه قسمت های برامدگی های بدنش که سبب زیباییش می شود اینها مثل پسان اینها برامدگی پیدا کرده باشد، و یک صاحبان جمال در نهایت زیبایی، اترابا که همه، اترابا دو معنا را ذکر کردن، همه مثل یک دیگر و مانند یک دیگر، ترب یک دیگر، یا همه در مقابل او خاضع و تسلیم و علاقه من، و کأسن دهاغا، برای اینها جامه های لبالب یا جامه های پی در پی. دهاغ را دیگر معنی کردن. اما چون متقیان هستند و به مقام انسانی رسیدند، کسانی که به مقام انسانی نرسند اشتغالشون به نعمتهای مادی مساوی است با بیهودگویی، چرندگویی، دروغگویی و امثالی. این در اونجا، در اون مقام، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، هرگز کوچکترین لغوی از یک دیگر نمیشنوند و کوچکترین تکذیبی از یک دیگر نمیشنوند، چون کذبی نیست که تکذیبی اونجا وجود داشته باشه. این لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جنبه این است که در عین این که از این نعمتهای دنیا استفاده می کنن، اون چیزا، کارهایی که نشانه انحطاط روحی و اخلاقی انسانها هست در اونجا وجود نداره. خب برای این که اینها متقیان هست. جزاء من ربک عطاء حسابا، همه اینها پاداش هایی از پروردگار تو، عطاهای پروردگار تو، عطاهای حساب شده است. بعضی حساب را به معنی کافی هم گرفتن مثل مترجمه اینجا، ولی اغلب مفسرین به همون معنای حساب چیز میگرن، به همون معنی خود عطا ان حسابا، یعنی روی حساب و روی میزان است، زیاد و کم و یزاف و امثال اینها در کار نیست. فرمود پروردگار تو. اینجا که کلمه پروردگار آمده است، همیشه عرض کردیم که کلمه رب نشانه پرورش است، یعنی اون پروردگار تو، اون تکامل بخش موجودات، اونی که اینهایی که در راه راست گام برداشتن، خدای متعال چگونه اونها را پروبال و میدهد و پرورش میدهد. ربک، رب السماوات والارض، پروردگار تو همون که پروردگار همه آسمان ها و زمین است، یعنی پروردگار کل عالم. پروردگار تو نه اینکه غیر از تو مثلا با پروردگار اشیاء دیگه چیزی دیگه است، پروردگار تو همون پروردگار همه عالم. رب السماوات والارض و ما بینهما، الرحمن، پروردگار تو، پروردگار رحمان، پروردگار بخشایشگر، پروردگار عطوف، پروردگاری که رحمت لازمه کمال ذات اوست. یعنی اگر هر کسی از رحمت الهی محروم شده است، فقط به دلیل سلب قابلیت از خودش بوده است، نه اینکه خدا رحمت خودش را به یک عده از بندگان بدهد به یک عده از بندگان ندهد. این رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن یه جمله خیلی پرمعنایی. آیا پروردگار، این پروردگار رحمان فقط پروردگار توست؟ پروردگار این طاغین نیست؟ فقط پروردگار متقیان است؟ پروردگار اونها نیست؟ نه، پروردگار همه است و رحمان همه هم هست. ولی این محرومیت های اونها به دلیل سلب قابلیتی است که اونها از خودشون کردن. لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکه. در بسیاری از آیات قرآن راجع به قیامت که بحث می‌فرماید، اون ظهور عظمت و جلال الهی را در قیامت ذکر می کند به طرز عجیبی. خدای متعال نسبتش به دنیا و آخرت علی السویه است، یعنی اینجور نیست که خدا در آخرت هست در دنیا نیست. خدا همون جور که در آخرت هست در دنیاست و همون جوری که در دنیاست در آخرت هست. ولی یک تفاوت هست و اون تفاوت این است که در دنیا اسباب و ظواهر ظهور دارند و انسان باطن را نمی بیند. چون اسباب و مسببات را انسان می بیند و باطن را نمی بیند، بعد خیال می کند کار به دست این اسباب و ظواهر است. در آخرت تعبیر قرآن این است که و تقطعت بهم الاسباب، این اسباب و ظواهر کنه، این پرده ای که در جلو چشمها بود کنار می رود، حقیقت خودش رو اونجوری که هست آشکار می کند. اونجاست که جلال و عظمت الهی برای بنده ظاهر می شود و آشکار می شود. می فرماید که در اونجا هیچ کس اجازه سخن گفتن و لما و لا گفتن ندارد. لا یملکون منه خطابا، یعنی از طرف او اجازه سخن احدی ندارد. الا الاش بعد خواهد آمد. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، اون روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند. روح و فرشتگان، فرشتگان که خب تا اندازه معناش روشن است. اینجا روح در مقابل ملائکه آمده است، همچنان که در سوره مبارکه انا انزلنا همین جور است. اینجا می فرماید تنزل الملائکه و روح فیها به ابن ربهم من کل امر. ملائکه و روح، اینجا مقصود چیست؟ مقصود از روح چیست؟ بعضی ها آمدن گفتن مقصود از روح، روح الامین یا روح القدس که در قرآن کنایه از جبرئیل است، یعنی جبرئیل و سایر ملائکه. ولی خب این را جواب دادن که وقتی که خود جبرئیل یکی از ملائکه است، او را استثناء کردن همچین چندون به اصطلاح لطفی نداره. بعضی ها گفتن مقصود از روح اگرچه به صورت مفرد گفته شده است، ولی مقصود جمع است، یعنی ارواح انسان ها ولااقل ارواح انبیا و ائمه. یوم یقوم الروح والملائکه، اون روزی که ارواح بزرگ، ارواح کلیه و ملائکه به صف می ایستند، لا یتکلمون، یک کلمه به زبان نمی آورند، الا من اذن الله الرحمن، مگر کسانی که خدا به اونها اجازه بدهد سال بدل. ولی اینجوری که بعضی از مفسرین تحقیق کردن از مجموع آیات قرآن این است که از قرآن کریم استنباط می شود که یک حقیقتی وجود دارد ما فوق ملائکه حتی، که اون حقیقت به اذن پروردگار مبدع هر نوع حیاتی هست. حتی ملائکه حیات خودشون رو از او دارن. انسان که خدا در قرآن می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، این روح خودش رو از او دارد. انواع روح، اصل روح یعنی مبدع حیات. اون چه مبدع حیات و انواع حیات در عالم هست از ناحیه او به اذن پروردگار افاضه می شود، که از خود قرآن استنباط می شود که همه نباتات دارای یک نوع روح یعنی دارای نوع حیات هستند، حیوانها دارای نوع روح و حیات هستند بالاتر از نباتات، انسانها به طور کلی دارای روحی هستند بالاتر و شریفتر از روحی که در حیوانات هست. باز انسانها مؤمن و غیر مؤمن فرق می کند. مؤمن دارای یک روح علاوه هست که از او تعبیر می شود به روح الایمان، و ایدهم به روح منه از خود قرآن استنباط می شود. اولیاء الله و پیغمبران باز یک روح اضافه دارند، یعنی یک حیات روح چه یه حیات به نوعی حیات، از نوعی حیات برتر و بالاتر برخوردار هستند که از او گفته می شود، تعبیر می شود به روح القدس. یعنی هر انسانی به اون حیات نوعی انسان زنده است، ولی اون کسی که با ایمان است یه حیاتی دارد که غیر مؤمن اون حیات رو نداره. قرآن صریحا تعبیر می کند غیر مؤمن را میت می نامد، نه میت اون روح انسانی که همه نوع انسان ها دارن ندارن، قلبش هم کار نمی کنه، روح حیوانی هم نداره، نه، مرده از روح ایمان است. کمان که همه مؤمنین نسبت به روح القدس، نسبت به اون روح که فاقد اون روح هستن، نسبت به او مرده هستن. اون روح القدس در هر انسانی که پیدا بشود به اون نوعی حیات و به اون نوعی قدرت میدهد که اون حیات و قدرت در انسانهای دیگر نیست. به قول این شاعر، فیض روح القدس ار یار مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا می کرد. یعنی اگر مسیح اون کارهای معجزه‌آسار می کرد، مرده رو زنده می کرد، چون از یک روحی بهره‌مند بود که نامش روح القدس بود. روح القدس را هر بنده‌ای داشته باشد، فیض روح القدس ار یار مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون که مسیحا میکن. برحال روح یک حقیقتی است که حتی از فرشتگان بالاتر است. در دو جا از این روح در قرآن نام برده شده است. یکی در اینجا که راجع به قیامت بیان میکند، میفرماید به این که یوم یقوم الروح والملائکه صفا، اونجا که روح و همه ملائکه صف زده اونجا قیام کرده اند و حاضر آماده، یکی هم در سوره مبارکه انا انزلنا که این مقام پیغمبر اکرم و مقام اولیا و ائمه را عجیب بیان می کند. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر فرود آورده ایم و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، این یک شب از هزار ماه برتر و بالاتر است. بعد می فهمد تنزل الملائکت و روح فیه فیها به اذن ربهم من کل امر، در این شب ملائکه و روح نزول می کنند. نه واجب قرآن فرمود انا انزلناه، ما قرآن را نازل کردیم. پس این که به گذشته تعلق داره، ولی بعد میگوید روح و ملائکه در شب قدر نازل میشوند، یعنی در هر شب قدر، در هر شب قدری روح و ملائکه نازل میشوند، یعنی اختصاص به اون نزول قرآن ندارد. نسبت به نزول قرآن انا انزلناه، ولی نسبت به شب قدر همیشه در هر شب قدری روح و ملائکه نازل میشوند. این است که امام صادق علیه السلام دارن سایر ائمه داشته باشه. ائمه فرمودن از اینها بپرسید که در شب قدر روح و ملائکه که قرآن میگن نازل میشن، به کی نازل میشن؟ آیا همیشه در روی زمین یک انسانی کامل در اون حد وجود دارد که روح و ملائکه بر اون نازل بشن؟ یا وجود ندارد؟ اگه وجود داره کیه؟ چون اهل تسنن که به چنین چیزی قائل نبودن. اهل تسنن که میگفتن بعد از پیغمبر همه صحابه پیغمبر از جمله امیرالمومنین، خب اینا آدم های خوبی هستن دیگه، بیش از اون که آدم های خوبی هستن که بیش از اون براشون قائل نبودن. برای ابوبکر و عمر بیش از حدی که میگفتن خب اینا آدم های خوبی هستن، گناه هم میکردن، خطا هم میکردن، اشتباه هم میکردن. بعد از اونها که دیگه دوره خلفای شرابخوار و عرقخور از عرفات، برای هیچ کس مقامی که در حدی که روح با روح ملائکه بتواند با او تماس بگیرد قائل نبودند. به این از مختصات شیعه است. ائمه میگفتن سید حججکم انا انزلنا، یعنی آقای دلیل های شما سوره انا انزلنا. بپرسید دیگه آقا این که قرآن در سوره انا انزلنا میگوید که روح و ملائکه در هر شب قدر نازل میشوند، نگفت نازل شدند، در هر شب قدر نازل می شوند، بر کی نازل می شوند؟ پس باید یک حجت الهی همیشه در روی زمین باشد که در شب قدر شب رابطه زمین و آسمان است، شب رابطه ملک و ملکوت است، شبی است که این فاصله میان ملک و ملکوت در قلب مقدس ولی حق به کلی دیگه برداشته شده است. دیگه در اون شب کی میداند که اصلا چه خبری هست و چه عالمی هست؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس سخن نمیگوید مگر قبلا از ناحیه حق به او اجازه بدهد. او هم که سخن بگوید جز حق، چون به اذن حق است و به اذن حق، جز حق کسی نمیشود اونجا سخن بگوید. حالا مقصود از این که هیچ کس سخن نمیگوید مگر افرادی که معزونن به اجازه حق سخن میگوین و سخنشون هم حق است چیست؟ بدون شک مسئله شفاعت. در اون مظهر جلال و عظمت از روح که بالاتر از ملائکه است و از همه ملائکه ای که به اذن اله، به اذن پروردگار عالم رو تدبیر می کردن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه، هیچ کس اجازه کوچکترین سخنی رو ندارد مگر یک عده کسان که خدا به اونها اجازه سخن می دهد. اونها به اذن پروردگار سخن می گوین و حق می گوین که از آیات دیگر قرآن کاملا استفاده می شود. چون در آیات دیگر ما داریم که بلا یشفعون چی من دلذی یشفع عنده الا به اذنه. کی هست که قدرت داشته باشه در نزد خودش شفاعت کند مگر به اذن خودش؟ یعنی قبلا بهش گفته. اینه که ما در کتاب عدل الهی گفتیم اگر در قرآن میگوید یه شفاعت رو نفی میکند یه شفاعت رو اثبات میکند، این است که بعضی ها خیال میکنن که شفاعت های آخرت مثل شفاعت های دنیاست. در شفاعت های دنیا اون کسی که میخوان پیشش دارن شفاعت کنن اون میل ندارد، شفیع میرود به زور او را وادار میکند برخلاف میلش حرفی بزنن کاری بیاد بکنن. یعنی شفیع تأثیر میکند روی مشفوع عنده، نظر او را تغییر میدهد. نه، این امکان نداره چنین چیزی در مورد خدا. یه وقت میگیم نه، خدای متعال رحمتش اقتضا میکند که به بعضی بندگان لطفش متوجه بندگان بشود. اونجا که رحمتش اقتضا میکند اوست که شفیع را برمی انگیزد، نه شفیع او را برمی انگیزد. اوست که میگه پاشو شفاعت کن. پس خداست که او را، او به اراده خدا کار میکند نه خدا به اراده او. خدا تابع اراده شفیع نیست، شفیع تابع اراده او. ذالک الیوم الحق. وقتی اینها رو ذکر میکنه قرآن میگه آن است روز حقیقت. اینها وجود دارد، حقیقت است. حالا وضع طاغین رو گفتیم، وضع متقین رو گفتیم. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، ولی هر کس دلش میخواهد به سوی پروردگار خودش راهی جستجو کند، راهی پیدا کند. یعنی ایها الناس که الان زنده هستید و در این دنیا هستید، ما اگر وضع قیامت را، وضع شقاوت آمیز طاغین را و وضع سعادت آمیز متقیان را بیان میکنیم، همه برای این است که شما در دنیا راه خودتون را انتخاب بکنید. پس حالا وقت راه انتخاب کردن است. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خودش راهی انتخاب میکند. یعنی حالا روز راه انتخاب کردن است. میخواد راه طاغین رو انتخاب بکنید، اون است عاقبت. راه متقین رو انتخاب بکنید، این است عاقبت. انا انذرناکم عذابا قریبا، ما انذار کردیم شما را، اتمام حجت کردیم با شما، شما را از عذابی نزدیک و قریب الوقوع ترسندیم. چون قیامت از نظر قرآن یه امر دوری نیست، چون هرچه حقیقت هست نزدیکه، چون آینده دیگه هرچه که قطعا آینده هست نزدیکه، ما از کل آتن قریب، هرچه که آینده هست نزدیک هست. بعضی گفتن مقصود اینجا از عذاب غریب، یعنی عذابی که در عالم برزخ هست نسبت به قیامت که اون دیگه، ولی ظاهره نه، همجا ما چیزی خود قیامت هست. باز دو مرتبه برای آگاهی انسانهای که هنوز در دنیا هستن. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، شما را انذار کردیم به روزی که انسان نگاه میکند به اون چه که دستهای خودش اونها را پیش فرستاده. یعنی تمام اعمال انسان تجسم یافته، جمع شده، مثل خرمن شده. خرمن شده تعبیر من است. انسان وقتی که میاد یه دفعه نگاه میکند یک یک اعمال خودش رو میشناسد. و عمل میگه من عملی هستم، فلان روز فلان ساعت در فلان نقطه فلان جا. اون میگه من این، اون میگه من این، اون میگه این، اون میگه این. حالا تا کی و تا چه شخصی اون اعمال همه برای او حسنات باشد و برای کی سیئات باشد؟ کافر وقتی که نگاه میکند اون دنیای بی پایان اعمال زشت که همه در اونجا به صورت عذابها، آتشها، مارها، عقربها در جلو او به اصطلاح پیدا می شوند، و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش من خاک بودم به انسان نبودم. و صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا ما را از طغیان نفس اماره محفوظ و مسون بدار. به ما توفیق ایجاد ملکه راسخه تقوا عنایت بفرما. پروردگار ما را از کسانی قرار بده که در اون روز خود را در زمره متقیان ببینیم نه در زمره طاغیان. پروردگار گناهان ما را، گناهان گذشته ما را ببخش و بیامرز. توفیق طاعت و خلوص نیت به همه ما کرامت بفرما. انبات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قبل.